السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه طرحی بود که بنابر این بودش که ما انشاءالله از شب اولی که در محضر شما هستیم توی فضای مجازی و کانال هیئت که به نام mir.ir هست یه طرح سوالی از منابر هر شب بشه. هر شب یک سوالی طرح میشه، خواهرها برادرها میتونن جواب رو به مدیر اون کانال ارسال بکنن که توی همون کانال اسمش نوشته شده و مشخصه، که انشالله در انتهای جلسه آخرین جلسه‌مون یه قرعه کشی رو انجام میدیم و در بین اون کسانی که جوابای صحیح رو دادن 5 نفر رو جایزه خوب انشالله بهشون اهدا خواهد شد. لذا این هم یه حرکت خوبیه که این هیئت انشالله بنیانش رو گذاشته و ادامه پیدا بکنه. یه صلوات نت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل جلاله. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب انفسنا ابوالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله فی الارزین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلامتی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا. اجمانیک صلوات محمدی پسند نت بفرمید. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، یک صلوات حیدری پسند نت بفرمید. اللهم صل علی محمد. امام حسین علیه السلام توی بخشی از دعای عرفه قسمتی دارن میفرمایند که اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، که خدایا چنان وجود تو، تلعلع تو در من قرار بده که انگار من هر لحظه دارم تو رو میبینم و هر لحظه زندگیم با یاد توه. کل حرکت انبیا، کل حرکت اولیا برای اینه که مردم به سمت خدا محوری ترغیب و تشویق بشه و وجودشون سرشار از خدا بشه. یعنی اینی که ما اهل بیتمون محبوبیت دارن، امام علی یک جور محبوبیت، امام حسن، محبوبیت اهل بیت به خاطر با خدا بودن اونهاست. هر چقدر انسان خدا در وجودش بیشتر نمود داشته باشه، بروز داشته باشه، بیشتر محبوب میشه، بیشتر عزیز میشه. لذا این دعای ابا عبدالله الحسین هم اینه، میفرمان اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا خودتو یه جوری تو قلب من قرار بده انگار هر لحظه دارم میبینمت. امام حسین میگه، یعنی درس امام حسین ما میخوایم بگیریم توی همین محرم اینه که ما هر لحظه خدا رو درک بکنیم، هر لحظه حس بکنیم خدا متعال داره ما رو میبینه. در خلوت خودمون، در شلوغی ها، در خوشی ها، در ناخوشی ها، در تمام حالات باید به این درک برسیم که خدا داره ما رو میبینه. ما گرفتار یک سری ترس‌های موهوم هم در جامعه خودمون هستیم. یه سری ترس‌ها که زندگی‌های ما رو داره ویران می‌کنه. مثل ترس از مرگ، ترس از ازدواج، ترس از فرزند آوری. ترس داره که آقا اگر ازدواج بکنه درآمد زندگیش کفاف نده. ترس داره بر این که بمیره چه اتفاقی پیش میاد، اوضاع خوبی نداره. ترس داره از این که فرزند به دنیا بیاره نتونه درآمد این فرزند، زندگی این فرزندشو بچرخونه. آیه قرآن داریم ما، میفرماید که بعضیا از ترس این که وضع مالیشون به فرزند نرسه، نتونن کفاف زندگی فرزندشون رو تأمین بکنن، بچه دار نمیشدن، یا اگر بچه دار میشدن بچه هاشونو میکشتن، چه پسر چه دختر. آیه قرآن نازل شد، فرمودن که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاغ نحنو نرزقهم. خدا دو تا نکته رو میفرمد، فرمود یک، بچه تون رو نکشید، برای چی میکشین؟ قتل نفس چرا انجام میدین؟ دو، خدا میگه همونطور که من روزی تو رو دادم روزی بچه تم میده، برای چی میترسین؟ خیلی حرف مهمی. خدا میگه همونطور که تو الان 20 سالته، 30 سالته، 50 سالته، 70 سالته، روزی تو دادم روزی اون بچه رم من میدم، روزی رسون منم. ما امروز توی جامعه با این ترس مواجهیم. مقام معظم رهبری چندین مرتبه تاکید کردن، خود سران مملکت به این رسیدن که آقا 30 سال دیگه، 40 سال دیگه کشور ما یه کشور پیره، چون آمار فرزندآوری خیلی پایینه. دلیلش چیه؟ دلیلش ترسه، ترس از تربیت، ترس از اینکه نتونن زندگی این بچه رو بچرخونن. یکی از دلایلش اینه دیگه. بالاخره خدا میگه نترسید، اگر نترسیدین، اگر به خاطر من قدم پیش گذاشتین، ترس از مرگ رو گذاشتین کنار، ترس از ازدواج رو گذاشتین کنار، ترس از فرزندآوری رو گذاشتین کنار، ولا یخافون لومت لائم، خدا میگه که اون موقع من هواتونو دارم، نترسید، من هواتونو دارم. و این خیلی نکته مهمیه. ما تو قرآن چقدر نترسین داریم، چقدر خدا میگه من همراهتونم، کم نیارین، استقامت بکنید، ترس نداره. که آدمی که خدا رو داره میگه میتونه بترسه. حضرت موسی، شما میدونید جناب موسی فقیر بود، در فقر مطلق بود، منزلم نداشت، خونم نه، اینقدر فقر داشت که مردمم باهاش صحبت نمیکرده، اصلا سراغش نمیرفته. دعوتش کردن کوه طور، رفت کوه طور، خدا توراتو بهش نازل کرد، شد پیغمبر خدا. آدم فقیری که چیزی نداره شد پیغمبر خدا، یه آدم معمولی. بعد گفتش که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من فقیرم، هرچی میخوای بده بهم، هرچی که تو کرامته بده بهم. کرامت خدا این بودش که توراتو بهش داد، کرامت خدا به این بودش که پیغمبر قرارش داد. بعد جناب موسی ازدواج کرد، کار پیدا کرد، بعد هم که پیغمبر شد و خدا آیه نازل کرد براش که وَاسْتَنْعَتُ كَلِ نَفْسِ، موسی تو برای منی، ها تو برای منی. فقر باعث نشه که بترسی، نداری باعث نشه که کم بیاری، بی پولی، گرفتاری، مریضی باعث نشه که فکر کنی من ولت کردم. بس تنعتو کل نفسی، تو برای منی، من هوام بهت هست، حواس زندگی تو خودم کنترل میکنم. بعد میفرماید که همین موسایی که خدا عزیزش کرد یه وقتی عجب گرفتش، تکبر، غرور گرفتش. نه این گناه معمولی که ما میگیم گناه، نه، گناه نکرد، ترک اولای کرد، تو دلش یه چیزی اومد، یه فکری کرد. خدای متعال به جبرئیل وحی نازل کرد، جبرئیل ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، جبرئیل برو کنار موسی یه مقدار حرف بزن باش، توبیخش بکن، یه مقدار تلنگر بهش بنداز، داره هلاک میشه، داره از بین میره. به خاطر همین کاری که موسی انجام داد، ترک اولای که انجام داد، میفرماین که خدا مقام پیغمبری رو ازش برداشت، گفت موسی باید بری تو هنوز شاگردی بکنی. آقا بد نیست شاگرد بودن، پیغمبر خدا، خدا گفت بسته دیگه، حالا برو شاگردی بکن. بر ما پیش میاد دیگه، آقا یه وقتی اشتباهی میکنیم، پستی رو میگیرن، مقامی رو میگیرن، یه چیزی رو از ما میگیرن، میگن فعلا زوده. دوباره رفت شاگردی خضر رو کرد، رفت شاگردی خضر رو کرد. بعد که شاگردی کرد و بالاخره داستانش هم توی سوره کهف اومده که با حضرت خضر کجاها میرن، چه اتفاقایی رخ میده، بعضی جاها درک میکنه، بعضی جاها درک نمیکنه، سوال میپرسه از خضر. شاگردی خضر رو کرد، بعد از اینکه شاگردی رو گذروند، مجددن خدا فرمود که حالا موسی دوباره برو نبوت تو از سر بگیر، برو حالا پیامبری تو بکن. حالا حرف من اینجاست، بعد از اینکه خدا مجددن نبوت رو داد به جناب موسی، امر کرد بهش که موسی تو برادرت بلند شید برید پیش فرعون، عصات هم با خودت ببر. گفت خدایا فرعون سایه منو با تیر میزنه، من میترسم برم پیش فرعون، چون یکی از کسانی که عزیز فرعون بود رو موسی کشته بود، من میترسم برم پیش فرعون. میفرماید که خدا بهش گفتش که لا تخافن انی معکما. چقدر این آیه قشنگه، چقدر این آیه قشنگ. خدا گفت موسی از چی میترسی؟ نترس، من با شما، من با دوتاتونم. انی معکمو که میشنیدین خدا خدا میگه من با شما، لا مع غیرک، با هیچ کس دیگه نیست، با کسی که خدا تو دلش، من با اونم. موسی دلش قرص شد، رفت زد به دل فرعون، چه بلایی سر فرعون آورد تک و تنها. چرا؟ چون خدا با او بود. انسانی که خدا با او باشه اینطوری زندگیش. موسی داستان علکی نیست، امام حسین داستان علکی نیست، یونس و یوسف و زکریا و نوح و آدم و خضر و اینا داستان‌های علک، اینا تو زندگی ها نمود داره، اینا هم زندگی کرد، اینا هم با خدا بودن. انسان اگر با خدا باشه ببینید زندگیش چقدر عوض میشه. محضر شما عرض کردیم، پیغمبر خدا رو کردن به علی، گفتن علی سه گروه آدم هن که نجات پیدا میکنن، سه گروه آدم هن که اهل نجات، الباقی انسان ها اهل نجات نیست. فرمود اولین گروه کسی که خوف از خدا داره در آشکار و در نهانش، تو خلوتش هم از خدا میترسه، تو آشکارا در بین دیگرانم. ما غالبا توی آشکارا یه مقدار خودمون رو جمع میکنیم، اما تو نهان اون اصل و ذات خودمون رو نشون میدیم. این فضاهای مجازی یکی از مهمترین کارهایی که داره میکنه اینه که روی دوم آدم رو قوی میکنه. میبینه آقا اینجا نشسته، علیه الرحمه است، خیلی علیه السلامه، خیلی مؤمنه، اما تو فضای مجازی که میبینی ای بابا این چه گرگیه، چه گرگیه. واقعا این فضا فضای خطرناکیه. اگر انسان خود ساخته نباشه اونجا، ایمانش مثل خوره خورده میشه و از بین میره. خیلی باید مراقب باشیم. فضای مجازی یعنی فضایی که فقط خدا شاهد منه، هیچ کسی نمیدونه. آقا میتونه با هزار تا اسم و با هزار تا عکس بره اونجا وارد بشه، هر کاری دوست داره بکنه، اونجا خدا شاهده. مؤمن کسی که تو خلوتش هم امیر المؤمنین پیغمبر بهش فرمود، مؤمن کسیه که، اهل نجات کسیه که تو خلوت و آشکارش یک جور باشه، در همه حال خدا را شاهد و ناظر ببینه. بعد میفرماید که دومیش اینه، هنگامی که داره و هنگامی که نداره اعتدال تو زندگیش است، مراعات میکنه. هنگام دارایی دیدین بعضیا پول دستشون میرسه خرج میکنن، بی پول که میشه میگه خب دیگه پول نداری، تمام شد. اول ما حقوقو میگیره، تا هفتم ما نشده پولو خرج کرده، تمام شده رفت. یه مؤمن کسی، اهل نجات کسی که توانگره، کنترل میکنه داراییش رو، هر چیزی که داره رو. بعد میفرماید که مؤمن کسی که اعتدالگویه، چه در حال خشم چه در حال خوشنودی. این آدم اهل نجاته، معتدله، حرف صحیح رو میزنه. آقا با خانومش دعوا شده یا خانوم با آقا دعوا شده، هرچی خدمت از اول زندگی تا امروز کرده رو ندید میبینه، میگه تو بیچارم کردی، تو زندگیمو خراب کردی، تو چنین، تو چنان، این چه کاریه. نمیگه که بابا مثلا خانم روزهایی شده بچه رو نگه داشته که من خواب بودم، غذا درست کرده که وظیفش نبوده، لباس من رو شسته، از این ور آقا زحمت کشیده صبح رفته بیرون غروب اومده، خستگی به تنش مونده اما لقمه حلال و پاک و طیب و طاهر بخون. حالا یه دونه اشتباه هم کرده، این خانم یه اشتباه هم کرد، این آقا یه اشتباه هم کرده، معتدل باش، اشتباه جای خودش، خوبیاش هم ببین. ما اینطور نیستیم، ما خوبی رو میذاریم کنار. هرچی که از آقا یه اون با رفیقش رفاقت کرده، دیدین مثلا میگن رفیق قدیمیش خوبه، آقا چند سال رفاقت کردی؟ ما 6 سال با هم، 7 سال، 10 سال از ابتدایی با هم رفیق بودیم تو دانشگاه، الان چرا قهری؟ ولش کن بابا. یه خوبی یه بدی باعث میشه این همه خوبی که با هم بودین رو بذارین کنار. وقتی که خشم میگیره شما رو با وقتی که شادی شما رو میگیره، باید معتدل باشین، یکسان باشه رفتارتون. این پیغمبر خدا میفرمید. یه عابدی بود تو بنی اسرائیل، این جناب خیلی آدم مؤمن و متقی بود، خدای متعال هر کسی که دوست داشته باشه یه حال معنوی بهش میده. یه وقتایی برای شما هم پیش اومده، میبینید که اصلا حال دارین نماز بخونید، دوست دارین قرآن بخونید، یه وقت تو خونه نشسته میگه برم یه جا روزه پیدا کنم بشینم مثلا سینه بزنم، یه حال معنوی خدا میده. یا آقا این حال دستتون اومد ولش نکنید، متصل بشید نماز بخونید، متصل بشید قرآن بخونید، نذارید از دست بره. یه وقتی هم این عابد میگه که من خیلی سرحال بودم، خیلی عبادت میکردم، خدا این حال خوب از من گرفت، خدا این حال خوب از دیگه نمازام حال نمیداد خوندنش. خدا نکنه خدا حال یک کسی رو بگیره، خدا نکنه اشک چشمه آدمی قطع بشه، توفیق رو خدا بگیر، خدا نکنه خدا نماز صبح از انسان بگیره، توفیق نماز صبح خوندن رو ازش بگیره. روزه میاد، نماز ظهرش هم میخونه، نماز مغرب هم میخونه، ولی نماز صبح نمیتونه بخونه، نماز میخونه اما گریه نمیتونه بکنه. اینا توفیقات خدا میگیره از انسان، دلیل هم داره، بی دلیل نیست. ببینید این عابد میگه نه خیلی گرفته شدم، آقا من چیکار کردم که دیگه نمیتونم مثل قبل نماز بخونم، عبادت بکنم. یه خوابی توی خواب ندا اومد بهش، خدا میگه من هر کسی رو که دوست دارم توی خواب نشانه های بهش نشون میده، هر کسی که دوست دارم، نه هر خوابی. حالا ما مسجد میریم، حالا زیاد میان مردم، خانم میاد میگه من دیشب امام حسین دیدم، فرداش میاد میگه من حضرت عباس رو دیدم، پس بر انگار مثلا ائمه صف بستن که بیان تو خواب این خانم یا خواب این آقا. اینطور هم نیست، خواب هزار تا یکی شاید درست باشه، هزار تا. این عابد میگه خواب دیدم، ندا شد به هم که فلانی تو حالت گرفته شد، چون حال گرفتی. گفتم کجا حالی؟ دل شکستی. کجا دل شکست؟ گفتش که لب پنجره وایستاده بودی، بچه هات گفتن بابا این گنجشگر رو بگیر، این گنجشگر رو گرفتی آوردی تو خونه، بچه ها بازی میکرد، این بچه هات مینداخت به اونو یک، تو هم گرفتی انداخت، بعد این گنجشکه پرش ریخ سوخت روی این چراغ خونتون سوخت، گنجشک رو آزار دادی، خدا حال معنوی رو ازت گرفت. حال ما ببینید، حالا ما چه آزارهایی به آدما میدیم، این که حیوانه، تازه میفهمیم مثلا چرا من اشک چشنه، چرا من نماسب نمیتونم پاشم، چقدر حق الناس بگردنم، چقدر دین بگردنم. میام مجلس امام حسین میشینیم، روزه میخونن، گریه میکنیم، سینه میزنیم، از مجلس امام حسین میریم بیرون، یکی رو میبینیم میگیم اینو نگاه کن چرا حجابش اینجوریه، مسخرهش هم میکنه، اینو نگاه قیافش چرا اینجوریه، یه دونه میخندیم، هر چی که کسب کردیم به باد میدیم. امام صادق علیه السلام میفهم یه زن یه گربه ای رو محصورش کرد، یه جا انداختش، گربه مرد، خدا میگن به خاطر این گربه مجازاتش کرد. یه حیوان که حالا ما زیاد اعتنا نمی کنیم، حیوانش اینجوریه مجازات میکنه خدا، چه برسه به انسانش. دل شکستن خیلی مهمه آقا، تا میتونید دل هیچ آدمی رو نشکنید، آه هیچ مظلومی خدا نکنه پشت سر آدم باشه، دیگه زندگیش درست نمیشه. دیگه الان زندگی مردم سوریه چطور؟ زندگی مردم عراق چطور؟ اینا آه مظلومه، اینا آه زینبه، اینا آه حسینه. هست الی یوم القیامه. تا از دست صدام خارج میشن دست امریکایی ها میفتن، تا از دست امریکایی ها خارج میشن دست داعشی ها تا از دست داعشی ها میان خلاص بشن دوباره یه موضوع جدید پیش میاد. هست آه مظلوم دامن انسان رو میگیره. میگن یه تاجری بود، خیلی هم پرنفوذ بود این تاجر، متدین، دیندار. میگه شب خوابید، تو خواب گفتن که بفرمایید وارد بهشت بشید. میگه خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر بهشت دارم به ما میدن. میگه اومدم حرکت کنم، گفتن که فقط قبل از این که به این بهشت برید باید از این تپه عبور بکنید. این تاجر لپه و نخود و تاجر اینا بود. میگه اومدم از این تپه عبور کنم، دیدم تپه لپه است. گفتم که خدا خیر بهشت به ما نشون میدی، از این لپه ها من چجور عبور کنم؟ مگه میشه از اینا عبور کرد؟ نمیشه که، پا میذاری میری تو. میگه گفتم خدا یعنی چی؟ بیدار شدم فردا رفتم مغازه، یه مقدار زودتر رفتم، دیدم درسته، کارگرای من قبل از اینکه مغازه رو باز بکنن به این لپه ها آب میگیرن، آب می... که 900 گرم و 1 کیلو بفروشن. که 900 گرم چیزای ساده ای ما تو زندگی میبینیم هستش که آخرت ما رو، عاقبت ما رو به همین چیزا خدا میبینه. 900 گرم و 1 کیلو بفروشن. الله اکبر. خب ما عرض کردیم چند تا چیز رو محضرشون. اون کسی که میخواد خدا محور باشه تو زندگیش باید چند تا نکته داشته باشه. یک، خدا رو حاضر ببینه، خدا رو ناظر ببینه. دو، اینه که خدا اولویت بر همه چیز زندگیش داشته باشه، بر پسرش، بر همسرش، بر پدرش، بر دوستش، بر پولش، بر تجارتش، بر خونش، بر ماش، خدا اولویت بر همه اینا داشته باشه. سه، عرض کردیم خدا رو در مناسبات اجتماعی ببینه، در قول دادنها، در رفتار با همسایش خداش رو ببینه. چهار، آیه قرآن سوره نازعات آیه 40، من قصد دارم خدا محوری رو انشالله امشب تمام بکنم، فقط سریع عرض میکنم تمامش میکنم. سوره نازعات میفهمم و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى. کسی که خدا میخواد تو قلبش باشه بایستی نفسش رو کنترل بکنه، هوای نفسش رو کنترل بکنه. کسی که خدا محوره هوای نفس در وجودش نیست، غلبه میکنه. آقا سن که بالاتر میره دلبستگی های آدم بیشتر میشه، سن که بالاتر میره انسان بیشتر دلبسته دنیا، مال دنیا، خواسته های دنیا میشه. مراقب این باید باشیم. ابن زیاد، فکر نکنید که ابن زیاد آدمهاش اومدن توی کربلا امام حسینش. ابن زیاد از بصره وقتی حرکت کرد به سمت کوفه برای اینکه فرمانداری کوفه رو به دست بگیره 12 نفر بیشتر با خودش نیاورد. 12 نفر بیشتر با خودش نیاورد. اون کسانی که امام حسین رو شهید کردن اکثرا مردم کوفه بودن، مردم کوفه که اکثرا امام حسین رو دوست داشتن، اکثرا برای امام حسین نامه نوشته بودن. ابن زیاد آدم نیاورد که امام حسین رو بکشن. ابن زیاد آدمها رو ترغیب کرد برای کشتن حسین. فرزدق میگه، فرزدق میگه سیوف هم قلوب هم معک اما سیوف کم علیک. حسین مردم کوفه قلباشون با توه اما شمشیراشون علیه توه. چرا؟ چون حسین رو دوست داشتن اما دلبستگی هاشون از امام حسین بیشتر دوست داشتن. هوای نفس غلبه کرد بر اونها، مال دنیا غلبه کرد بر اونها. همونهایی که به امام حسین نامه نوشتن همونها امام حسین رو شهید کرده. خب ما که میگیم آقا یا لیتنی کنتو معکم، امام حسین ای کاش روز عاشورا همراه شما بودیم. فکر بکنید همین الان حضرت حجت ابن الحسن عسکری بگه انا بقیت الله، آقا شیعان من بیاید، دلبستگی هامون رو میتونیم بذاریم کنار به سمت امام زمان بریم کارمون رو. آقا امام حسین علیه السلام در مسیری که داره میره به سمت کربلا با چند نفر دیدار میکنه. یکیش اینه، میفرماید شخصی به نام منظر ابن جارود. جناب منظر کسی که امیر المؤمنین، آدم متدین، معتقد، دیندار، جناب منظر امیر المومنین حکم بهش میده، فرماندار فارس میشه. اون موقع فارس ایران در حکومت امیر المومنین بود. بعضی ها میگن که آقا کجای حکومت ما شباهت داره به حکومت علی، تو حکومت ما اختلاس میشه، تو حکومت علی نمیشه. نه اینطور نیست، حکومت امیر المومنین هم همینطور بود. تا آدم ها نخوان، تا انسان ها نخوان چیزی اصلاح بشه، هیچ شخصی یه تنه نمیتونه جایی رو اصلاح بکنه. بر ظاهر امام زمان، بر باطنش میتونه همه کار بکنه، اما وظیفه دارن بر ظاهر عمل بکنن. این منظر ابن جارود میره عرضم به خدمت شما فارس، میبینه وضع مردم خوبه، خوبم مالیات میدن، 400,000 سکه اختلاس میکنه. بعد که امیر المومنین متوجه میشه، بعد از مدتی میاد منظر رو توبیخش میکنه، میگه منظر این شطور از تو بهتره، این شطور از تو سوداورتره، این شطور حداقلش اینه بارو که بهش میدن به سرمقصد میرسونه، اما تو این کارم بلد نیستی، امانتی که بهت دادن رو نتونستی تا آخر نگه داری. بعد امیر المومنین محصورش میکنه، توبیخش میکنه. شخصی به نام سعسعت ابن سوهان میره با این جارود صحبت میکنه، میگه جارود اشتباه کردی، بپذیر اشتباه تو. امیر المومنین اینطور نبودش که آقا این اختلاس میکرد از این بانک ور میداشت میبرد میذاش اون بانک، الان اینجوری شده. مردم هم میگن آقا این پول چیه، میگه از این بانک این آقا رو برداشت، این بانک رو خراب کرد، این بانک اختلاس نکرده هنوز، بره اینجا، حالا از این وزارتخونه برمیدارم میذارن اون یکی وزارتخونه، از این استانداری برمیداره میذارن اون یکی استانداری. جلو اختلاس رو باید گرفت. چقدر مقام معظم رهبری فرمودن آقا این حقوقای نجومی رو مشخص بکنید. تازه هفته گذشته تو خبرها اومد که آقا حقوقای نجومی کسی گرفت خلاف قانون نبود. خب یه نفر اون بالا میخواد، وقتی مردم نمیخوان. امیر المومنین میخواست عدالت برپا بشه، مردم نخواستن، شهیدش کرده. تعارف که نداریم، امام زمان نمیاد، برای چی بیاد؟ برای کی بیاد؟ برای شیعیان. همین شیعیان دارن سر هم دیگه کلا میذارن، همین شیعیان دارن اختلاس میکنن، همین شیعیان دارن میخورن میچاپن میبرن. البته شیعیان ظاهری، اونی که شیعه واقعی که این کارا رو نمیکنه، ولی به نام شیعه چیکارا دارن میکنن، به نام ایمان چیکارا دارن میکنن. امام زمان برای چی بیاد؟ برای کی بیاد؟ ما یه حکومت دستمونه، مردم مسئولان دارن میرن چه کارهایی نمیکنن. خب چقدر مقام معظم رهبری بگه، چقدر تذکر بده، یک تنه مگه کار پیش میره؟ تا کسی نخواد پیش نمیره، تا کسی نخواد کار. امیر المومنین هم خواست، کار پیش نرفت. تو یک سال، تو 5 سال 3 بار جنگید، آخرم تو محراب نماز شهیدش کردن. باید کار بشه، باید بخوان مردم. خواستن چیه؟ خواستن اینه، همین حرفایی که منظر شما میزنم تو زندگیمون داشته باشه. منظر ابن جارود یه جارو، این آقا سعسعت ابن سوهان رفتش پیش آقا، گفت آقا این پشیمونه، توبه کرده. آقا پذیرفت توبهش رو، آقا پذیرفت توبهش رو. وقتی که امام حسین حرکت کرد از کوفه، از مکه به سمت کوفه، نامه های زیادی نوشت. یکی از کسانی که امام حسین نایبش قرار داد، ما همیشه مسلم رو اسمشو شنیدیم، این آقا رو هم اسمشو بشنویم، سلیمان ابن رزین، اینم نایب امام حسین بود. نامه نوشت امام به این جارود، توی بصره بود، بصره هنوز ابن زیاد حکومت میکرد، یعنی نیومده بود هنوز به کوفه. نامه رو داد به سلیمان، گفت سلیمان این نامه رو ببر بده به جارود. امام حسین اهل گناه هم دعوت کرده به کربلا، گفته بیاید من پاکتون میکنم. میگه سلیمان تا رسید به جارود، جارود هم نامه امام رو و سلیمان رو برد داد به ابن زیاد، طعمه رو دست گرگ داد. میگن ابن زیاد سر از تنش جدا کرد، همونجا سر از تنش جدا کرد، هم تو کوفه مسلم رو شهید کرد، هم نایب امام رو توی اون بصره شهید کرد. سرگذشت آدم ها اینه، انسانی که نتونه بر نفسش غلبه بکنه داستانش همینه، انسانی که نتونه بر نفسش کنترل بکنه. امیرالمومنین کنارش بوده، نامه امام حسین بهش رسیده، ولی باز هم نفسش نتونسته. آدمی که خدا تو زندگیش نباشه میشه این، میشه قول هزار سر، اژدها میشه برای خودش. خدا تو زندگیمون نباشه، نماز هم بخونیم، قرآن هم بخونیم، هیئت هم بیایم، سینه هم بزنیم، اما برای اون حسین سینه بزنیم که تو ذهنمون خدایی نداره، برای اون خدایی نماز نخونیم، برای اون کسی نماز بخونیم که خدایی نداره، چه فایده‌ای داره؟ نماز میخونه آقا، روزه هم میره، گریه هم میکنه، گناه هم میکنه. شمر که ما همیشه لعنش میکنیم، وقتی زندگیشو نگاه میکنی میگی این عجب آدم علیه السلامی بوده، چه نمازخونی بوده، چه مؤمن معتقدی بوده، چه آدمی بوده. تو جنگ صفین با امیرالمومنین جنگیده، جانباز جنگ صفینه، به قول مقام معظم رهبر تا مرز شهادت پیش رفته. چرا شم میاد توی قتلگاه سر حسین رو از تن جدا میکنه؟ چون برای اون کسی نماز خونده، برای اون کسی علم دین رو فرا گرفته که اون خدا نبوده، یه کس دیگه بوده، خدا تو زندگیش نبوده. مراقب باشیم نمازمون با خدا باشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو واقعا بگیم، درست بگیم، خدای من از تو کمک میخوام، اشتباه نگیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، پیغمبر خدا فرمودن که به شخصی به نام مسعود، یبن مسعود، ایاک ان تشرک بالله طرفت عینی. این آقا مؤمنه، اما پیغمبر میگه مراقب باش اندک اندازه پلک زدنی شرک تو زندگیت نباشه. چطور میشه مؤمن اندازه پلک زدن شرک تو ایمانش توی زندگیش باشه؟ میگه که اگه فلانی نبود من میمردم. شرک، اگه این دکتر به دادم نرسیده بود، به داد بچم نرسیده بود، بچم میمرد. این شرک، خدا به داد ما میرسه، این دکتر وسیله است. این آقا اگه این پولو نداده بود امروز من زندان بودم. خدا رسونده، وگرنه این نمیداد پولو بهت. خدا تو قلبش انداخته که به تو کمک کرده. مراقب باشیم شرک تو قلبمون نیاد، غیر از خدا رو تو این دلمون جا ندیم. آقا میخوای با کسی رفیق بشی، ببین با خدا هست رفیق شو. میخوای با کسی ازدواج بکنی، ببین خدا تو زندگیش هست ازدواج کن. میخوای بری مسافرت، با کسی برو مسافرت که خدا در زندگیشه. میخوای بری مهمونی، برو خونه کسی که خدا رو قبول داره. زندگیمون بایستی دایرش دایره خدا باشه. مرحوم فلسفی خدا رحمتش بکنه، ایشون میگن رفته بود یک جای تبلیغ، تو اون جایی که تبلیغ رفته بود اهل تسنن بیشتر از تشیع بودن، سنی ها بیشتر بودن. میگه قبل از این که منبر بره، خب شما میدونید مرحوم فلسفی آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون میفرمود ایشون وقتی منبر میرفتن از منبر میومدن پایین یه مشکل اجتماعی حل میشد، یعنی واقعا رصد میکردن مشکل رو حل میکرد. میگه رفت قبل از این که منبر بره تو اون شهر اهل تسنن، هر شهر رو دید خیلی شهر پرگناه و پر از اشتباهات و خطاها زیاد بود. یه بعد از منبر اومد پیش این بزرگان اهل تسنن، گفت شما چرا هیچ کاری نمی کنید تو شهرتون؟ چرا مشکلات رو حل نمی کنید؟ چرا فحشا زیاده؟ نهی از منکر زیاد؟ میگه این بزرگ اهل تسنن یه حرفی زد، گفتش آقا شما یه حسینی دارید که به اسم اون حسین همه یه جا جمع میشن، به عشق اون حسین همه گناهاشونو میذارن کنار، ما کیو بیاریم؟ ما به عشق کی بیام تو میدون؟ ما حسینو داریم اینجا جمع شدیم. یه لحظه فکر کنید امام حسین تو زندگیامون نبود، ما این وقت شب کجا بودیم؟ ما این موقع سال کجا بودیم؟ امام حسین فقط تو زندگی، خدا نکنه امام حسین از قلب ما خارج بشه. والله جدا دارم میگم، لطف امام حسینه که ما امشب اینجاییم، لطف مادرش زهراست که ما امشب شب هشتم محرم، دو شب بیشتر نمونده تا عاشورای ابا عبدالله الحسین، انگار شب اوله، انگار شب اوله. چشم بر هم زدنی گذشت. آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، رضوان خدا بر او، ایشون میفرمود تو زندگی من گرفتاری پیش اومد، مشکل پیش اومد، بی پول شدم، علمم به مشکل خورد، درهای علم به من بسته شد، گرفتاری هم زیاد شد، نذر کردم از نجف تا کربلا پیاده برم. میگه رفتم کربلا که رسیدم پدر و مادرم رو دیدم. پدرم گفت شهاب‌الدین چرا اوضاعت خرابه، چرا اینجوری؟ گفتم پدر جان گرفتارم، مشکل تو زندگی مفتاده. میگه رو کرد به من گفتش برو امام، دست به دامن امام حسین شو، یک جوری به امام حسین دست به دامن شو که امام نتونه دست رد به سینت بزنه. میگه خیلی فکر کردم چی کار کنم که امام حسین دست رد به سینم نزنه، تا اینکه یه جرقه تو ذهنم زد، رفتم تو حرم ابی عبدالله، کنار شش گوشه ایستادم، گفتم حسین تو رو به حق علی اکبرت مشکلات منو حل بکن. میگه همین که آقا رو قسم دادم به علی اکبر، دیدم ایستاد آقا، ایستاد، گفتش به علی قسمم نده، کار داری بگو، کار داری بگو. شب جمعه است دیگه عزیزان، شب زیارتی ابا عبدالله حسینه. من شنیدم میگن که شب جمعه که میشه همه که میرن کربلا، میگن اونجا که رفتین روزه علی اکبر نگید، چون مادر شب جمعه اونجا میاد. حالا شب جمعه باشه و ما بخوایم روزه علی اکبر رو محضر شما عرض بکنیم. جوونا جوونا، علی اکبرم جوون بود، جوونا علی اکبرم دل داشت، آرزو داشت، دنیا داشت، اما جانش رو فدای اربابش کرد. ای خدا، ای خدا، امشب برگه شهادت همه این جمع امضا بکن. امشب بیام از علی اکبر شهادت بخوایم، بگیم علی جان چی شد تو شهید شدی، چی کار کردی، چی کار کردی خدا انتخابت کرد. میفرماید که وقتی علی اکبر رفت داخل میدان رو آقا به شهادت رسید، حرف من روزه من از اینجا شروع میشه. صدا زد پدرشو، پدر جان علی کارش تمام شد، بیا ببین. میگه آقا که حرکت کرد به سمت علی اکبر، خب این که تو روایت میگن و قطعوه به سیوف اربن اربا، یعنی بدن علی رو تکه تکه کردن. کسی بدن رو تکه تکه میکنه که خوب وقت داشته باشه، خوب وقت داشتن، بدن علی رو تکه تکه کردن. وقتی پدر رسید بالا سر علی، میگن که فجلس علی التراب، حسین جلسم زیاد درست نیست، نشست رو خاک، حسین افتاد رو خاک وقتی علی شدید، افتاد رو، بعد دید آروم نمیشه. پدر شهیدا، مادر شهیدا، اگر تو مجلس هستیم، شما خیلی مقام دارین، اما لحظه جون دادن پسرتون که ندیدین. حسین جون دادن پسرشو جلو چشش دید، نشست رو خاک، دید آروم نمیشه، سر علیشو گذاشت به زانوش، دید آروم نمیشه، سر علی رو به سینه گرفت، دید آروم نمیشه. میدونین چرا؟ من میخوام یه حرفی رو بزنم. وقتی حسین افتاد رو خاک، دشمن دورش کرد، شروع کرد خندیدن. حسین اینجا گریه میکرد، اونها میخندیدن. امشب بیاین تقاص خنده ها رو بدین، امشب خوب گریه کنید برای حسین، بگین آقا اونا به شما خندیدن، ما امشب برات گریه میکنیم. آقا بذار امشب صدای عشق ما تا آسمونا بیاد، علی اکبر، حسین، زینب، بشنبن ما برای علی چجوری عشق میریزیم. میگه تا حسین صورتشو گذاشت به صورت علیش، یه مقدار آروم که شد، دید یه صدایی بلند شد، یه صدا چیه؟ دید زینب داره میاد به سمت علی اکبر، چون زینب میدونست حسین چقدر بچهشو دوست داره. اینجا حسین نمیتونه از بچه جدا بشه. میفرماید حسین گفت خواهر کجا میای؟ کجا؟ اینا همه نامحرمن. ببینید چی کار کرد امام حسین؟ علیشو ول کرد، علیشو ول کرد، رفت سمت زینب، گفت زینب اینجا نامحرم است، برو از اینجا بیرون، کجا اومدی؟ دست خواهر رو گرفت، از بین نامحرم برد بیرون. میخوام یه روزه ای رو بگم به شما، امشب دلتو آتیش بزنم. یه وقتی زینب اینجا حسین طاقت دیدن این رو نداشت که دوتا نامحرم پیش زینب باشه. اما عصر عاشورا حسین جان شما که طاقت نداره بیا ببرمت عصر عاشورا. بیا بریم عصر عاشورا ببین همه نامحرما دور زینب حلقه بستن هی صدا میزنن هی عمه جانو میزنن هی جسارت میکنن. اما بذار روزه علی اکبر ببرم تو مدینه هم برات بگم. بذار تو مدینه هم بریم برات بگم. اونجایی که علی رو بستن دستشو توی کوچه میکشیدن زهرا افتاد دنبال علی گفت علی منو نزنید. یه جام علی اومد که زهرا رو از این نامحرما دور بکنه اما دستانشو بسته بودن. نامحرم بود که زهرا رو میزد. نامحرم بود که با تازیانه به پهلوی مادر به دست مادر میزد. الا لعنت الله علی محمد.